بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه با نام علی والا مقام است، با نام زهرا مهر حیدر را به کام است. انه علیه الصلاة والسلام کفاک من عقلک ما اوزح لک ما اوزح لک سبل غیک من رشدک من رشدک. توی انسان رو عقل همین مقدار بس که راه‌های بدی را از راه‌های خوبی برات توضیح میده و مشخص میکند. حکایت از آن که اگر دیدی راحت خوبی رو از بدی تشخیص میدی، بدان عاقلی و عقلت فعاله. اگر تشخیص نمیدی، نه. کلام در این بود که حذر و اقامه شرط وجوب است و سفر مانع از فعلیت وجوب صوم میباشد، که این مانعیت هم در فرض علم است. در فرض علم به سفر، حکم سفر و موضوع سفر، کسی نمیتواند روزه بگیرد. سفر با فرض علم و توجه مانع از وجوب فعلی صوم میباشد و در فرض جهل این مانعیت را ندارد. بنابراین صدر آیه در قرآن کریم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم در مقام اقتضا و انشاء وجوب است و من شهد منکم الشهر فلیصمه در مقام بیان فعلیت است، که با توجه به روایات و توضیح آیه در رابطه با جهل و علم این بیان گذشته رو داشتیم که سفر مانع از وجوب صوم است، وجوب فعلی صوم است در فرض علم و مانع نیست در فرض جهل. الا ما فی الشریعه الا نه بر اساس عقل مستقل و توجیه عقلی، نه با گزاره هایی که در آیات و روایات هست بر اساس عقل غیر مستقل به این نتیجه میرسیم. و به این نتیجه رسیدیم که لازم نیست برای اصلاح و توجیه قضای روزه و امثال ذالک قائل شویم به این که حذر و اقامه شرط واجب است، نه شرط وجوب. نه با فرضی هم که شرط وجوب باشه، شرط وجوب فعلی است و وجوب اقتضایی در شرایطی که طبق بیان شارع مقدس این مانعیت از بین می رود روزه میشه صحیح، یا طبق بیان شارع مقدس این وجوب اقتضایی به فعلیت میرسد برای قضا کردن و امثال ذالک. و کیفکان، شروط در باب واجبات اقسامی داره. در باب عبادات شرط وجوب لا یجب تحصیله، بعد از آنی که محرز شد که چیزی شرط وجوب است مثل استطاعت، تحصیل است در خارج واجب نیست. یا شرط واجب خب تحصیلش واجبه. شرط صحت مثلا بلوغ شرط وجوب صومه، ولی شرط صحت صوم نیست. شرط بلوغ هست ولی شرط صحت نیست. لذا غیر بالغ ممیز صحیح روزه بگیره. اسلام شرط صحت ولی شرط وجوب نیست. اسلام شرط صحت صوم و صلات ولی شرط وجوب نیست، طبق مبنایی که کفار و غیر مسلمانان مکلف به فروعند. مکلف به فروعند یعنی نماز براشون واجبه، روزه براشون واجبه، حج براشون واجبه، ولی در کسوت غیر مسلمانی اگر انجام بدهن صحیح نیست. پس این تقسیم شروط به این اقسام به قوت خودش باقی میماند. تو بحث گذشته رو که دیروز آغازش کردیم به این شکل میبندیمش به همین مقدار. مطلب بعد یا عنوان بعدی در بحث ما نهنفی در بحث صوم مسافر، ملازمه بین صوم و صلات هست. هل الملازمت ثابتتون بین الصوم و الصلات فی السفر، به معنای این که کلما یجب علی المسافر الاتمام فی الصلات یجب علیه الافطار. ملازمه بین من. خب اولین چیزی که در باب ملازمه باید گفت در باب ملازمه بین صوم و صلات نسبت به سفر، اولین شاخصه این ملازمه آن است که تمام آن شرایطی که در باب صلات مسافر گفته شد از نظر موضوع یعنی سفر، تبیین واقعیت سفر شرعی، تمام شرط هایی که برای سفر در باب صلات گفته شد در باب صوم هم هست. اگر گفتیم مثلا مسافت شرعی چه مقدار هست در رابطه با صلات مسافر، در رابطه با صوم مسافر هم هست. اگر حد ترخص براش مشخص کردیم برای صوم. از این جهت لا فرق بین صوم و صلات، بلا فرق بین هما و ذالک ثابتون به روایات الکثیره، مثل صحیحه معاویه ابن وهب دلیل بر این ملازمه. ان النبی صلی الله علیه وسلم قال خیار امتی الذین اذا سافروا افطروا و قصروا. و صحیحه عمار ابن مروان عن صادق من سافر قصر و افطر. مرحوم سید مرتضی در انتصار بفرماد لا خلاف بین الامه فی ان کل مسافرن یا کل سفرن اسقط فرض سیام، بین الامه فی ان کل سفرن اسقط فرض سیام و رخص فی الافطار فهو به عینه موجب لقصر الصلات. كل سفر اسقط فرض الصيام ورخص في الافطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاه. دليل بر ملازم صفحه 160 الانتصار مرحوم سید. بنابراین ملازمه ثابته و این ملازمه توسط بعضی از مواردی که در شریعت موجود هست نقض نمیشه. الملازمت ثابتتون بین قصر الصلات و الافطار فی السفر لا ينقضه ما وقع فی الشریعه. حالا اونو میریم سراغ اون مواردی که تو شریعت گویا ملازمه نیست. یکی از اون موارد شخص روزدار بعد از زوال میره سفر، در ماه مبارک رمضان روزه داره، بعد از زوال، بعد از اذان ظهر به سفر می رود. فالصوم واجب و الصلاة مقصوره. نمازشو نخوانده باشه بعد از ظهر بخواد تو سفر بخونه، نمازش شکسته است ولی روزش هست. پس اینجا یک مورد نقص شد. دوم، مسافری که روزه گرفته بعد از زوال برمیگرده به وطن، بعد از زوال، حالا روزه گرفته تعبیر صحیح نی، بعد از ظهر وارد وطن میشه، نمیتونه روزه بگیره، یجب علیه الافطار. اصلا تو راه هم چیزی نخورده از سحری، اما نمازش تمامه. ولی افطار واجب و صلاتو تامه. مورد سوم، مسافر در امکنه تخییر نمازشو تمام میخونه ولی روزه نمیتونه بگیره. مورد چهارم، در سفر میشود قبل از اینکه بره به سفر نذر کنه که روزه بگیرد، نذر کنه در وطن که در این سفر آتی روزه میگیرم. روزه هم میگیره ولی نمیتونه نمازشو شکسته بخونه، نمازشو باید تمام بخونه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خب میفرماید ملازمه ثابت است من الطرفین الا ما خرج بالدلیل. این ملازمه ثابت از هر دو طرف، اگر دلیلی قائم شد بر تفکیک فهوه و الا علی الملازمه. شاید همین بیان مرحوم آقای خویی رو بشود به شکل دیگری هم مطرح کرد، به این صورت که بگیم ملازمه ثابت است در فرضی که تخصیصی نسبت به ادله دو طرف انجام نگرفته باشه. خب هر یک از دو طرف تخصیص خورده با دلیل، کل مسافر یجب علیه القصد تخصیص خورده، کل مسافر یجب علیه الافطار تخصیص خورده. در اون جایی که تخصیص خورده بگه ملازمه نیست، در اون جایی که تخصیص نخورده اولا و به ذات صوم به ما هو صوم فی السفر، صلات به ما هو صلات فی السفر، با قطع نظر از تخصیص بینشون ملازمه است. نگیم این تخصیص ملازمه را از بین میبره. دقت کنید، از کلام مرحوم آقای خویی اینطوری استفاده می شود که تخصیص میاد مثلا ملازمه را از بین میبره. نه، تخصیص ملازمه را از بین نمیبره. تخصیص تصرف در اطراف دو طرف ملازمه است، در خود ملازمه نی. ملازمه را که ما تخصیص نمیذاریم. این شما ملازمه را شما بگذارید کنار، میبینید هر یک از این دوتا دلیل داره. کل مسافرن یجب علیه القصر روایات، کل مسافرن یجب علیه الافراد روایات. نهایتاً همین روایاتی که به شکل عام این بحث رو در سفر آوردن هر کدوم باز مخصص داره. پس تخصیص در ملازمه نیست، تخصیص در محدود کردن دامنه عام دو طرفه. شما بعد از تخصیص میگید ملازمه است، بعد از تخصیص بین صوم در سفر و صلات در سفر ملازمه است، فل جمله میشه ملازمه فل جمله. فل جمله ملازمه است یعنی به این معنا که عام مخصص در باب صلات و عام مخصص در باب صوم نسبت به سفر بعد از تخصیص بینشون ملازمه. الا نیامدن این روایات ملازمه رو تخصیص بذارن، چون ملازمه یک حقیقت انتزاعیه که برگرفته شده از روایات باب که غالبا این دوتا با هم رفیقن، صوم در سفر، صلات در سفر غالبا با همن، شبیه همن، همانند همن، حکمشون یکیه. یعنی میتوانیم بسازیم یک ملازمه نسبی رو کلما کان المسافر یجب علیه القص یجب علیه الافطار. این ملازمه به قوت خودش باقیه، نهایتا طرفین ملازمه تخصیص خوردن، به مقدار تخصیص از هر یک طرف دست برمیداریم، نه از ملازمه دست برداریم. معنا کلان حالا خیلی مطلب مهمی هم نیست. خب میریم سراغ بحث بعد. موضوع بعدی این هست که حالا ممکنه بگیم تنبیه یا تتمه بحثه. گفته شد که صوم در سفر منهیون ان هست، لا یجب صوم فی سفر، و صوم در سفر منهیون ان هست و هر کس در سفر روزه بگیره روزش باطله. این بحث بیش میاد که در باب صلات هم بود. در باب صلات جهل به حکم، جهل به خصوصیات حکم، جهل به موضوع وجود داشت و اونجا بحث کردیم. شخصی که جاهل به اصل حکمه قصر در صلات هست، به خصوصیاتش هست مثل سفر معصیت، به موضوعش هست مثل مقدار مسافت شرعی. اینجا هم همون سخن پیش میاد که اشاره شد در ذهن بعد، کسی که جاهل است به اصل حکم، کسی که جاهل است به این که صوم در سفر لا یجوز، توجه داره به این حکم، ببخشید توجه نداره، جاهل است به چنین حکمی و عالم است. خب در فرض علم مشخصه صوم باطله، روزه باطله، بلکه معصیت. ولی در فرض جهل صوم صحیح. لمه؟ چرا در فرض جهل به حکم روزه مسافر صحیح است؟ خب یقینا به خاطر نست دیگه، عبادات که شوخی نیستن، تجزیه تحلیل عقلی که بر نمیدارن، که مسائل عبادات و احکام توقیفیه حضرت حق تبارک و تعالی بر اساس نصوص بسته شده. خب اینجا هم روایت، مثلا دو تا روایت، یکی روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن صادق قال سألت عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال ان کان لم یبلغه ان رسول الله نها عن ذلك فليس عليه القضاء وقد اجزا عنه الصوم. اگر به گوشش، یادتونه اونجا تعبیر این بود که امام میفرمود اگر آیه تقصیر به او رسیده باطله، یعنی نمازش اگر تمام خوانده باطله، اگر نه صحیح است. اینجا هم لم یبلغ ان رسول الله نه ان الصوم فی السفر فلیس علیه القضا. صحیحه حلبی که فقط از این، اگه بخوام به این روایت عمل کنیم باید به مفهومش عمل کنیم دیگه، ان کان لم یبلغ ان رسول الله نهى عن ذلك صومش صحیحه. مفهومش اینه که اگر بلغه پس باطله. چون نمیخوایم به مفهوم استدلال کنیم میریم روایت بعدی، صحیحه حلبی عن الصادق ان کان بلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء، اون طرفش هم داره البته، و ان لم یکن بلغه فلا شيء عليه. هر دو طرف ماجرا دلالت منطقی، علم به تحریم صوم در سفر داشته، صومش باطل، جاهل بوده صحیح است. و صلی الله علی محمد و آله.